همه ما دوست داریم بعد از یک روز کاری پرمشغله احساس آرامش کنیم. اما پیدا کردن زمان برای انجام اون کار آسونی نیست. درسته؟ وقتی در مورد ذهن آرامی یا مایندفولنس میشنوید، موارد زیادی به ذهنتون خطور میکنه. مثل شرکت در کلاس، دانلود اپلیکیشن یا نشستن در اتاقی با چشمای بسته. اما اگه احساس میکنید خیلی سرتون شلوغه و برای هیچ کدوم از این کارا وقت ندارید چه؟ نظرتون در مورد ذهن‌آرامی در حال نوشیدن یک فنجان چای یا قهوه بعد از یک روز پرمشغله چیه؟ ذهن‌آرامی با یک فنجان چای، جالبه نه؟ به بهانه حرکت جهانی مایندفول این می یا مراقبه در ماه می و اهمیت مدیتیشن و مراقبه در زندگی روزمره، با آقای دکتر عباس حقشناس گفتگویی داشتیم. دکتر حقشناس پزشک عمومی است که آموزش و تجربه گسترده‌ای در حوزه بهداشت و سلامت روان داره. او پایه‌گذار پروژه میز سلامت یا آی هلت دسک است که از جمله اولین پروژه‌هایی است که فعالیت گسترده‌ای رو با هدف ارتقای خدمات سلامت روان در استرالیا و در کشورهای کم درآمد جهان به زبان فارسی، بنگالی و انگلیسی آغاز کرده. دکتر حقشناس در این گفتگو درباره اهمیت ذهن‌آرامی و تأثیرات اون به ویژه برای مهاجرها میگه و در پایان همه مخاطبان اس‌بی‌اس فارسی رو به یک تمرین و چالش ذهن‌آرامی ساده و مؤثر دعوت میکنه. من فاطمه هاشمی هستم و از شما دعوت میکنم که این گفتگو رو با ما بشنوید و در چالش اون به نام ذهن‌آرامی با یک فنجان چای شرکت کنید. آقای دکتر عباس حقشناس، سپاسگزاریم از اینکه یک بار دیگه همراه با رادیو اس‌بی‌اس فارسی هستید.
منم تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو به من دادید که در خدمت شما باشم و با شنوندگان عزیز شما صحبت بکنم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، در ماه می، در این ماهی که در انتهاش هستیم، یک جنبش یا حرکتی وجود داره به نام مایندفول این می یا ماه می، ماه مراقبت و اندیشه. من میخواستم که ازتون بپرسم درباره این حرکت که از استرالیا شروع شده و حالا تبدیل به یک حرکت جهانی شده، این حرکت چطور شروع شده و چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
کل حرکت یک حرکتیه که با هدف افزایش آگاهی و همچنین ترویج ذهن آگاهی یا مراقبه در سطح جهان هست و توسط گروه های not for profit، یعنی گروه هایی که سازمان های دولتی هم نیستن، شروع شده و تا الان یه گروه خیلی زیادی، چیزی حلوش 6000 گروه مختلف روی پلتفرم های مختلف تشکیل شدن. یکی از این پلتفرم های پلتفرمی هست به اسم meetup.com که تقریبا معذرت میخوام 6000 تا 16000 مدیتیشن گروپ داره، ولی تعداد واقعی خیلی بیشتر از این حرف هست و بیشتر همونجور که عرض کردم یک حرکت جهانی توسط افرادیه که در واقع ارزش مراقبه یا ذهن آگاهی رو دیدن و تلاشیه برای اینکه اینو ترویج بکنه به عنوان یک فعالیت روزانه با هدف افزایش یا بهبود سلامت روان در بین جوامع مختلف. و این حرکت رو در واقع هر سال در ماه می جشن میگیرن با این عنوان که توی ماه فعالیت مختلف شکل بگیره، افراد تشویق میکنن که به طور شخصی توی منازل خودشون انجام بدن کارهای ذهن آگاهی رو، یا اینکه مثلا ثبت نام کنن برای یک کورس، یک دوره ذهن آگاهی یا مراقبه به یک گروهی که کارهای مراقبه یا ذهن آگاهی انجام میده ملحق بشن، فعالیت هایی تو محل کارشون انجام بدن برای ترویج یا تبلیغش، یا مثلا اپی رو دانلود بکنن و از اون استفاده بکنن. تمام در واقع فعالیت های فردی و ترویجی که مربوط به مایندفولنس یا ذهن آگاهی هست رو توی این ماه می هر سال سعی میکنیم که آگاهی مردم رو نسبت بهش افزایش بدیم.
آی دکتر، چرا اینقدر این مسئله مهم هست؟
ببینید، من اجازه بدین که یه برگردیم به بکگراند ذهن آگاهی، اصلا چی هست و چرا ما لازم داریم.
بله
یک کار خیلی قدیمیه، یعنی کلماتی که ما استفاده میکنیم، مراقبه یک کلمه یه که در فرهنگ حالا فارسی خیلی قدیمیه و این روزها حالا کلمه دیگری که استفاده میکنن میگن ذهن آرامی یا ذهن آگاهی، و این نشون میده که یه نیازیه که خیلی قرنها پیش دیده شده توی بشر. و اگر بخوام میگیم چرا نیاز داریم، برمیگرده به یه سری خصلت‌های روانی ما و یه سری از فاکتورها یا چالش‌هایی که در زندگی روزمره باش مواجه میشیم. واقعیتش اینه که مخصوصا زندگی مدرن خیلی پرشتاب، پر از استرس، و این شتاب و استرس باعث میشه که یه مقداری استراب زیادی در افراد ذخیره بشه. هر روز دلایل مختلف کار، زندگی، نگرانی های مربوط به اطرافیانمون، و این یه موردشه. یک دلیل دیگهش برمیگرده به یک در واقع ساختار روانی انسان ها که ماها عموما یا زیاد به گذشته فکر میکنیم و یا اینکه خیلی نگران آینده هستیم، و هر دوی اینها استراب آوره یا نگران کننده است. و توضیح میدم که گذشته هر آدمی به هر حال یا روزهای خوب توش بوده یا اتفاقهای ناخوشایند. اگر روزهای خوب بوده، وقتی به گذشته فکر میکنیم حسرت میخوریم که از دستش دادیم. اگر اتفاقات ناخوشایند بوده، ما رو افسرده میکنه و نگران میکنه. در مورد آینده هم همینجوره. آینده هیچ وقت قابل پیش بینی نیست و هرچی که بیشتر به حوادثی که در آینده پیش خواهد اومد و مشکلاتی که احتمالا مواجه میشیم فکر بکنیم یا حتی برنامه ریزی تلاش بکنیم انجام میدیم برای آینده، نگرانی ما باز ایجاد میشه. یعنی هم فکر کردن به گذشته و هم در واقع فکر کردن به آینده در آدم ها نگرانی ایجاد میکنه. ولی متاسفانه این کاریه که خیلی از آدم ها میکنن. یعنی ما اکثر وقت داریم یا به اتفاقایی که در گذشته اتفاق افتاده فکر میکنیم یا به آینده.
ببخشید آقای دکتر، کلن زندگی مدرن و زندگی حرفه‌ای همه آدم ها رو تشویق میکنه به برنامه ریزی و پلنینگ و همش به سمت آینده فکر کردن. در واقع جامعه و زندگی داره آدم رو به اون مسیر پلنینگ و آینده فکر کردن به آینده پیش میبره. چه کار کنیم که این یک مشکلی نشه در سلامت روانمون؟
درسته، همینجور که عرض کردم، البته فکر کردم برای آینده، پلنینگ، برنامه ریزی، اینا خیلی هم خوبه، یعنی چیزایی نیست که ما نتونیم انجام بدیم. ولی و حالا یه مقدارش هم برمیگرده به اینکه خیلی من توصیه میکنم شنوندگان عزیز که بحثای مربوط به اینکه موفقیت چیه، اینکه برای آینده چه چیز موفقیت محسوب میشه، چون همه اینها در واقع کمک میکنه به اینکه ما تو پلنینگمون چه رویکرد و چه احساسی داشته باشیم. ولی صحبت مایندفولنس منافاتی با اینکه ما برای آینده فکر بکنیم و برنامه ریزی بکنیم نداره. بیشتر صحبت مایندفولنس یا ذهن آگاهی این هست که دائم در آینده سیر نکنیم و دائم در گذشته سیر نکنیم، به حال حاضر هم توجه بکنیم، و این در واقع اووردن ذهن از فکر کردن و برنامه ریزی برای آینده به طور دائم به حال حاضر کمک میکنه که یه مقداری از اون استرس ها و فشارهای روانی که در ما ذخیره شده رو در واقع تخلیه بکنه. میگم حالا یه سری بحث دیگری هست که اینکه حالا ما پرفکشنیست باشیم، یعنی بخوایم همه چیز درست و دقیق باشه، اینکه چطور زندگی آینده، حتی پلنینگ آیندهمونم جوری برنامه ریزی بکنیم که کمتر استراب آور باشه و بتونیم با غیر قابل پیش بینی بودن آینده بهتر کنار بیان. اون هم خودش یه موضوعی است، ولی ذهن آرامی کمک میکنه که حتی با اون غیر قابل پیش بینی بودن آینده و اتفاقاتی که میتونه بالقوه بیفته هم بهتر کنار بیام از جهت احساسی. برای همین مفهومش این است که ما اصلا به گذشته فکر نکنیم یا اصلا در مورد آینده فکر نکنیم. ولی من میخوام بگم که مفهومش این است که اون سهم حال حاضر رو هم ادا بکنیم، یعنی
درسته.
به اندازه‌ای که به گذشته و آینده توجه میکنیم، به زندگی حاضر، به اون لحظه‌ای که در زندگی میکنیم هم توجه بکنیم، و این مفهوم در واقع مرکزی ذهن آرامی یا مراقبه هست
بله
و تجربه گذشته بشری و همچنین اطلاعاتی که تو زمینه روانشناسی داریم ثابت کرده که این روی کرد خیلی باعث میشه که استرس بدن کم بشه، استرس ذهن کم بشه و افراد احساس آرامش بیشتری بکنن.
بله. آقای دکتر، شما یک تمرکز و فعالیت‌های گسترده و ویژه‌ای هم روی سلامت روان دارین. شما تأثیرات مدیتیشن و همین ذهن‌آرامی رو برای به خصوص مهاجران چگونه می‌بینین و چه راه‌هایی رو برای کاهش استرس و افسردگی در زندگی روزمره پیشنهاد می‌کنین؟
من فکر میکنم حالا افرادی که از یک کشور دیگری به استرالیا اومدن حالا مطالعات زیادی شده و این که عموما در معرض استرس های بیشتری بودن یا هستند و یه مقدارش برمیگرده به اون استرس هایی که یا مشکلاتی که منجر به مهاجرت شده، خود کندن از خانه و آشیانه و محیط آشنا و اومدن به یه محیط جدید خیلی استرس وارد میکنه، آشنا شدن با یه محیط جدید، یادگیری زبان جدید، پیدا کردن کار تو محیط جدید و اون پیدا کردن یه هویت و احساس تعلق در یه جامعه جدید، همه اینا استرس فوله. شد که یک فردی که اینجا به دنیا اومده قطعا تجربهش نمیکنه. بر همین عموما افرادی که مهاجرت میکنن در کنار اینکه توانایی های ذهنی و عملی خیلی خوبی دارن در معرض استرس های بیشتری هم هستن و این به نظر من ضروری میکنه که افراد بیش از گذشته و بیش از همیشه به فعالیت هایی که این استرس رو کم میکنه توجه بکنن. یک در واقع چالشی که تو استرالیا هست برای مهاجرا و من فکر کنم تو خیلی از کشورهای دیگری که مهاجر پذیرم هستن وجود داره این هست که در عین حالی که افراد مهاجر نیاز بیشتری دارن و چالش های بیشتری رو مواجه میشن، دسترسیشون به خدمات خیلی کم تره. بسیاری از امکانات سلامت روان هول و هوش اون فرهنگ و زبان اصلی اون کشور، حالا توی استرالیا هول و هوش اون فرهنگ و زبان استرالیا شکل گرفته و یک چالشی که وجود داره مخصوصا برای مهاجران نسل اول این هست که عموما توانایی های زبانیشون در حدی هست که زندگی روزمره رو به چرخونن یا فعالیت های حرفشون انجام بدن، ولی وقتی که بحث میرسه به ابراز عمیق ترین احساسات یا عواطف یا حوادث ذهنی که در گذشته رخ داده برای بیانش دچار چالش میشن به زبان انگلیسی. این باعث شده که از نظر من یک شکاف بزرگی در دسترسی بین خدمات باشه بین مهاجرا و بین افرادی که اینجا به دنیا اومدن و از اول با زبان و فرهنگ اینجا آشنا شدن. و این اتفاقا دلیلی بود که ما یه پروژه‌ای رو شروع کردیم به اسم میز سلامتی آی هلت دسک که هدفمون در واقع این هست که این شکاف دسترسی به خدمات رو کم بکنیم برای مهاجران فارسی زبان داخل استرالیا.
بله. آی دکتر، درباره فعالیت های جدید میز سلامت برامون بگید که به کجا رسیده کارای این پلتفرمتون؟
بسیار عالی، خیلی خوشحال میشم. من نمیدونم حالا بعضی از شنوندگان شما شاید برنامه قبلی ما رو ندیده باشن چون شاید یکی چند سالی از روش گذشته، ولی من یه پزشک عمومی هستم. علت ورود به این حوزه این بود که من تو جایی که تبابت میکردم افراد مهاجرای زیادی به من مراجعه میکردن که نیازی به خدمات سلامت روان داشتن و یکی از راههایی که ما استفاده میکردیم برای مریضای عموم مریضایی بود که ارجاعش رو میدادیم به یک سری اپلیکیشن های آنلاین که بتونن برای افرادی که اختلالات مثلا مشکلات خفیف داشتن، مثلا استرابای خفیف، افسردگی های خفیف، مشکلاتی مثل حل مسئله و مسائل دیگه. ولی تجربه من در واقع این بود که اگر با یه انگلیسی زبان صحبت میکنم به راحتی میتونم برای هر مشکلی که میخوام معرفیشون بکنم 7-8-10 تا اپ یا پلتفرم یا در واقع برنامه آنلاین پیدا می کردم، ولی برای مهاجرات تقریبا میشه گفت که هیچی در دسترس نبود و
بله
این باعث شد که این ایده در ما شکل بگیره که شروع کنیم برای توسعه یک پلتفرمی که اسمش رو گذاشتیم آیلتس دسک و اولین در واقع اون برنامه های درمانی هم که روی پلتفرم شروع کردیم کار کردن 4 تا برنامه استراب افسردگی، اختلالات خواب، عدم تحرک بدنی و ترک سیگار بود که خوشبختانه از زمانی که من با شما صحبت کردم تا الان، حالا با چالش های کووید و تعویقایی هم که توی کار افتاد به خاطر کووید، الان توی میز سلامت ما توی پلتفرم اولین برنامه‌مون که اختلالات خواب هست رو آماده کردیم و این برنامه یک در واقع برنامه بدون نیاز به دخالت روان پزشک یا روانشناس هست. افراد میتونن توی خلوت اتاقشون توی بعد از ساعت کاریشون روی موبایلشون یا روی لپتاپ انجام بدن و یک دوره مثلا چند ساعت هست که البته میتونن در روزهای متوالی پر بکنن، ترکیبی از در واقع ویدیو، تکست هایی که باید بخونن، مطالب که باید بخونن و یه سری پرسشنامه ها و هر کدوم از این مراحل میبردشون به یه مرحله بعد. یه سری تمرین های خاصی براشون توصیه میشه بسته به اون میزان اختلال خوابی که دارن و در نهایت در واقع امید هست که با در واقع انجام این دوره افراد بتونن مهارت هایی رو یاد بگیرن که خوابشون رو بهتر بکنه. و حالا صحبت کردن در ارتباط خواب و سلامت روان خودش یک موضوع جداییه که اگر مایل بودید میتونیم توی برنامه دیگری صحبت بکنیم. این اولین برنامه ما هست و امید داریم که در واقع ما یه تست اولیه کردیم روی تعداد محدودی از کاربرها.
بله.
داریم اشکالات در واقع فنی رو برطرف میکنیم بعد از اون تست اولیه و به زودی امید داریم که این برنامه رو فعلا به طور رایگان در گروه های فارسی زبان سراسر دنیا
نه فقط
پخش بکنیم. نه فقط استرالیا، یعنی برنامه برای فارسی زبان‌های سراسر دنیا.
بله.
حتی و من جمله فارسی زبان‌های داخل ایران، یعنی اون هم طراحی شده. برنامه بعدیمون هم بلافاصله بعد از این میاد که بعدیش مربوط به استراب و افسردگی هست.
بله.
و عرض کردم ویژگی خاصش این هست که حالا شنوندگان عزیزمون میتونن این کارو خودشون یه سرچی هم بکنن. اگر تقریبا برنامه فارسی زبان به این شکل وجود نداره. خیلی برنامه‌ای هست که برای افرادی که به زبان انگلیسی مسلطن و میتونن احساساتشون رو به زبان انگلیسی بگن وجود داره، ولی برای فارسی زبان‌ها نبوده. پروژه ما البته فقط محدود فارسی زبان‌ها نیست. برنامه بعدیمون برنامه اندونزیایی هست.
بله.
ولی چون من و همکارانم به هر حال فارسی زبان هستیم، اولین کار رو روی زبان فارسی شروع کردیم. خیلی وقتا در واقع وقتی که در مورد مراقبه یا ذهن آرامی صحبت میکنیم، خیلی از آدم ها فکر میکنن که باید حتما توی اتاق بشینن و چارزانو بشینن و سعی کنن مثلا 10 دقیقه 15 دقیقه مراقبه انجام بدن یا برن به یه کلاسی ملحق بشن یا به یه گروهی یا یه اپی رو دانلود بکنن، که همه این کارها کاملا درسته و خیلی هم مفید خواهد بود، ولی اتفاقا خیلی ساده تر از اینها هم میشه کرد. یعنی ذهن آرامی با کارهای بسیار ساده تری میشه. مثلا اگر شما دارید یه قهوه می نوشید، میتونید ذهن آرامی یعنی این که به بوی قهوه توجه بکنید، به اون طعم قهوه همجور که دارید می نوشید توجه بکنید، یا اون حسی که قهوه در هنگام نوشیدن به شما میده. اگر روی صندلی نشستید میتونید 10 ثانیه فقط فکر کنید که کدوم قسمت های بدن شما با صندلی تماس داره. اگه دارید راه میرید میتونید فقط یه وقت بسیار کوتاهی رو اختصاص بدید در حین راه رفتنتون که ببینید کدوم پاتون روی زمینه، کدوم قسمت پاتون با زمین تماس داره. و الی آخر که من اینو بهش میگم مدیتیشن ات نو تایم، یا مراقبه بدون هیچ گونه نیاز به زمان. یعنی لازم نیست برای افرادی که بیزین حتما ساعتی رو اختصاص بدن، مثلا کلاسی برن، همون فعالیت های روزانه ای که شما دارید انجام میدید این فرصت رو به شما میده که یک لحظه یا چند لحظه با سرعت آهسته و سعی کنید بر اون کاری که میکنید تمرکز بکنید و عرض کردم همه فعالیت های روزانه شما بتونه یک زمینه‌ای باشه برای مدیتیشن. و از شنوندگان عزیزمون خواهش میکنم که همین الان فکر کنن که دارن چی کار میکنن و کدوم یک از این ذهن آرامی‌ها رو میتونن توی اون کارشون انجام بدن. اگه نشستین و دارین به ما گوش میدین، میتونین یک لحظه اون وضعیت نشستن تو روی صندلی رو تمرکز بکنین، روش قسمت مختلف بدنتون رو به ذهنتون بیارین و حتما اون تجربتون رو میتونید، من نمیدونم حالا امکان دارم شنوندگان که روی پلتفرم شما بنویسن که تجربهشون
بله
چطور
کاملا
بود،
توی فیسبوک پیج SBS فارسی
اجازه بدین که چالش SBS فارسی رو براشون تعریف کنیم که بنویسن که الان در حین شنیدن این برنامه چه کاری داشتن میکردن، قهوه میخوردن، نشسته بودن، داشتن حتی موبایلشون رو دست گرفتن. اگه موبایلتون دستتونه فکر کنین که این وزن موبایل چقدره، کدوم قسمت های دستتون با موبایل در تماسه. توجه میکنین که هر کاری رو که دارید انجام میدین میتونه تبدیل بشه به یه میدیوم برای مدیتیشن، و بعد بنویسین توی فیسبوک SBS که چطور در واقع اون تمرکز رو آوردین. یادتون باشه مثل هر فعالیت بعد فعالیت دیگری که باید انجام میدین، ذهن آرامی هم یک کاریه که نیاز به تمرین داره. قاعدتا چند بار اول ممکنه اون حس رو بهتون نده، ممکنه نتونید ذهن که میخواد پرواز کنه، فکرهای مختلف انجام بده رو جمع بکنید، ولی مثل هر کار دیگری، مثل دویدن که شما روز اول نمیتونید 10 کیلومتر بدوید ولی با یه برنامه میتونید برسید به جایی که 10 کیلومتر رو بدوید، ذهنتون هم بعد یه برنامه بذارید و به مرور با تمرین میرسید به جایی که با 30 ثانیه تمرکز میتونید ذهن آرامی داشته باشید. و به مرور باز من بهش میگم جعبه ابزار روانی، یعنی منتال تول باکس. به مرور این مهارت ها رو در ذهنتون دارید و هر جا که دچار استرس شدید، هر جا که دچار نگرانی شدید، کافیه فقط هر کاری میکنید همون لحظه به اون جعبه ابزار سلامت روانتون دسترسی پیدا کنید، یکی از این روش ها رو استفاده بکنید و بتونید که آرامشتون رو پیدا بکنید. امیدوارم که روز همه شما پر از ذهن آرامی و مراقبه باشه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر و خیلی ممنون از وقتتون و مطالب مفیدی که در اختیار ما گذاشتید.
منم تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که SBS فارسی مثل همیشه در گسترش اطلاعات خوب و همچنین کمک به جامعه ایرانی برای یک زندگی آرامتر موفق باشه.